صفحه 421.
شاید شما نیز مرا تیر روز میپندارید و شاید حق با شماست، ولی آنچه من درباره شما گفتم پندار و گمان نیست، بلکه یقین میدانم که چنان است. دوست آپولودوروس، پیداست که هنوز از این سخنان دست بر نداشته اید.
شیوه تو همواره چنین بوده است که خود و دیگران را به چشم حقارت بنگری و جز سقراط همه مردمان را تیره روز بشماری. علت این که مردم تو را شوریده می نامند بر من معلوم نیست، ولی از سخنانت پیداست که حق دارند چنان بنامند، زیرا همیشه بر همه کس خشمگینی جز سقراط.
آپولودوروس، واضح است دوست گرامی که هر وقت در خود می نگرم و شما را در نظر می آورم باید براشفته و دیوانه شوم.
دوست آپولودوروس، اکنون جای این بحث نیست. خواهشی را که کردیم بپذیر و آن سخنان را بازگو کن.
آپولودوروس، آن گفتگوها تقریبا چنین بود که، یا بهتر است بگوشم تا آن واقعه را همان گونه که از آریستودموس شنیدم حکایت کنم. آریستودموس می گفت روزی سقراط را دیدم که از گرمابه در آمده بود و کفش به پا داشت و چنین امری کم اتفاق می افتاد. پرسیدم به کجا می روی که خود را چنین آراسته ای؟ گفت به مهمانی شام به خانه آگاتون می روم. دیروز در اثنای جشن از بیم ازدحام مردم از دستش گریختم و وعده دادم امشب بروم و بدان جهت خود را آراسته و زیبا ساختم که به نزد زیبایی می روم.
توضیح حاشیه:
آگاتون شاعر یونانی معاصر سقراط است که به زیبایی شهره بوده. کلمه آگاتون نیز در زبان یونانی به معنی زیباست.
ادامه مت.
سپس گفت آریستودموس، آماده ای با من همراهی کنی و ناخوانده به این مهمانی بیایی؟ گفتم هرچه بفرمایی اطاعت می کنم. گفت پس با من بیا تا آن مسئله مشهور را دگرگون کنیم و بگوییم خوبان نیز به مهمانی خوبان ناخوانده می روند. گمان می کنم هومر این مثل را وسیله تفریح خود ساخته و آنجا که آگاممنون را پهلوانی جنگاور و منلاوس را ترسو و ناتوان وصف کرده، در ضمن داستان منلاوس را در مهمانی با شکوه آگاممنون حاضر نموده و بدین سان خواسته است بگوید که بدان نیز ممکن است به مهمانی خوبان بروند.
گفتم سقراط، شاید حال من مصداق همین سخن است نه آنچه تو گفتی. پس نخست بیاندیش و ببین اگر مرا به خانه آگاتون ببری چگونه از خود دفاع خواهی کرد، زیرا من قبول نخواهم کرد که ناخوانده آمدم، بلکه خواهم گفت تو مرا دعوت کردی. گفت بیا برویم، در راه خواهیم کوشید تا عذری بیابیم. آریستودموس می گفت پس از این گفتگو رو به راه آوردیم، ولی در میان راه سقراط در اندیشه فرو رفت و باز پس ماند و چون مرا منتظر خود دید دستور داد پیش بروم. چون به خانه آگاتون رسیدم در را باز یافتم و تا وارد شدم بنده‌ای به استقبالم آمد و مرا به درون خانه آنجا که مهمانان نشسته بودند راهنمایی کرد.
آگاتون هم که مرا دید گفت: آریستودموس، نیک به هنگام بر سر شام رسیده ای. اگر از آمدن محصولی دیگر داری، به وقتی دیگر بگذار. دیروز تو را بسیار جستم تا دعوتت کنم، ولی چرا سقراط را با خود نیاورده ای؟ آریستودموس می گفت: در این هنگام به عقب برگشتم، ولی سقراط را ندیدم. گفتم: سقراط مرا دعوت کرد و همراه من بود. گفت: خوب کردی که آمدی، ولی او کجاست؟ گفتم: همکنون پشت سر من بود و نمی دانم کجا ماند. آگاتون یکی از غلامان خود را خواند و گفت: برو سقراط را پیدا کن و با خود بیار. سپس روی به من کرد و گفت: آریستودموس، بیا در نزد اریکسیماخوس بنشین. غلامی هم پیش آمد و پاهای مرا شست تا بتوانم بر سر میز غذا بنشینم. در این هنگام بنده‌ای که به جستجوی سقراط رفته بود بازگشت و خبر آورد که سقراط وارد دالان خانه همسایه شده و در آنجا بی حرکت ایستاده است و گفت: هرچه او را خواندم پاسخ نداد و نیامد. آگاتون اظهار شگفتی کرد و به غلام گفت: برو دوباره بخوان. گفتم: او را به حال خود بگذار، این عادت اوست که گاه به گاه هر جا که باشد یک بار ساکت می ایستد و در اندیشه فرو می رود. اگر کمی درنگ کنی خواهد آمد، پس آرامش او را آشفته مکن. آگاتون گفت: اکنون که تو چنین می خواهی، او را به حال خود می گذاریم. سپس روی به غلامان کرد و گفت: شام را بیاورید. امروز برخلاف همیشه سرپرستی بر شما نگماشتم. هر گونه خود می خواهید سفره را بچینید و چنان بدانید که ما همه مهمان شما هستیم و نیک پذیرایی کنید تا ما نیز شما را بستاییم. مهمانان شروع به صرف غذا کردند، ولی باز از سقراط خبری نشد. چند بار آگاتون می‌خواست به غلامان دستور دهد که سقراط را بیاورند، ولی من هر بار او را باز می‌داشتم تا سرانجام سقراط وارد شد. آگاتون که اتفاقاً در پایین میز تنها نشسته بود گفت: سقراط، بیا و در نزد من بشین تا تنم به تن تو بساید و از اندیشه‌های بلندی که در دالان خانه همسایه به تو روی آورده اند بهره ای ببرم. چه یقین دارم که آنچه می جستی یافته ای، وگرنه بدین زودی دامن تفکر از دست نمی دادی. سقراط نشست و گفت: آگاتون، چه خوب بود اگر دانش نیز چنان بود که با تماس دو تن، آن که خالی است از آن که پر است، بهره می برد. همچنان که آب به واسطه نخی پشمی از ظرفی به ظرف دیگر می رود. اگر چنین بود می توانستم تن خود را به تن تو بسایم و از دانش تو بهره ور گردم. دانش من بسیار اندک است و چون خواب و خیالی مبهم، در حالی که دانش تو هم کامل است و هم درخشان، وگرنه با این جوانی دیروز نمی توانستی چشمهای 30,000 یونانی را خیره کنی. آگاتون گفت: سقراط، استهزا را کنار بگذار و غذا بخور. درباره دانش پس از شام سخن می گوییم و داوری را به خدای شراب واگذار می کنیم. آریستودموس می گفت: سقراط و دیگران به خوردن پرداختند و پس از شام مراسم نیاز شراب را به جای آوردند و سروده نیایش خدا را خواندند و آماده میگساری شدند. در این هنگام پوزانیاس سخن آغاز کرد و گفت: دوستان، بهتر آن است که امشب بگذاریم هر کس هر اندازه میل دارد بنوشد. من خود از مستی دیروز سر گران دارم و گمان می کنم حال شما نیز چنین است. پس بیایید امشب کمتر بنوشیم. آریستوفانس گفت: پوزانیاس، حق با توست. من نیز دیروز بیش از اندازه نوشیدم. پس بهتر است امشب آهسته تر بنوشیم. چون اریکسیماخوس پسر آکومنوس این را شنید گفت: پیشنهادی که کردید بجاست، ولی میل دارم عقیده آگاتون را نیز بشنوم. آگاتون گفت: من نیز میل زیادی ندارم. اریکسیماخوس گفت: پس معلوم می شود امشب برای من و آریستودموس و فایدروس فرصت خوبی است، زیرا ما ستن همواره در میگساری ناتوانیم، ولی حساب سقراط از حساب ما جداست، زیرا او خواه کم بنوشد و خواه بسیار هیچگاه تسلط بر خویشتن را از دست نمی دهد و از این رو به هر تصمیمی که ما بگیریم خرسند خواهد بود. اکنون که هیچ یک از حاضران مجلس میل ندارد در میگساری زیاده روی کند، گمان می کنم آزرده نخواهید شد اگر درباره مستی حقیقت را بگویم. در پرتو دانش پزشکی بر من روشن شده است که مستی برای آدمی زیان دارد. از این رو من نه خود در شراب خوردن از حد اعتدال بیرون می روم و نه دیگری را به زیاده روی وادار می سازم، خصوصا اگر از مستی دوشین خماری داشته باشد. فایدروس گفت: حق به جانب توست و من همواره پند تو را می پذیرم، خصوصا درباره اموری که با پزشکی سر و کار دارند، و امشب می‌بینم که همه با تو هم داستانند. در این هنگام همه حاضران مجلس بر این متفق شدند که تا سرحد مستی نروند، بلکه کم کم بنوشند و هیچ کس را به زیاده روی وادار نسازند. اریکسیماخوس گفت: پس پیشنهاد میکنم این دخترک نیزن را نیز که هم اکنون وارد شد مرخص کنیم برود، یا در اندرون برای زنان نی بزند و ما خود امشب وقت را به گفتگو بگذرانیم. موضوع گفتگو را نیز اگر بخواهید آماده پیشنهاد کنم. همه موافق بودند و از او خواستند تا پیشنهاد خود را بگوید. اریکسیماخوس گفت: سخن را با مصرعی از اوریپید آغاز می کنم و می گویم این سخن از من نیست، از فایدروس است. توضیح حاشیه: تراژدی ملانیپه اثر اوریپید با این مصرع آغاز می شود. این سخن از من نیست، از مادرم است. این اثر از میان رفته، ولی نخستین مصرع آن چون در یونان ضرب المثل بوده است، از راه نوشته های دیگران به دست ما رسیده. ادامه متن. فایدروس بارها به من گفته است: آیا شرم‌آور نیست که شاعران در ستایش هر یک از خدایان سرودها و مناجات ها ساختند؟ ولی تا کنون هیچ شاعری نخواسته است در ستایش اروس، خدای عشق که خدایی بس بزرگ و مهربان است، شعری بسراید. گذشت از شاعران سوفیست های سخندانیز مانند پرودیکوس در وصف هراکلس و پهلوانان دیگر خطابه های شیوا نوشتند و حتی در کتابی که چند روز پیش به دستم افتاد خطابه‌ای در وصف نمک و فواید آن دیدم. ولی تا امروز نویسنده یا شاعری پیدا نشده است که خدای عشق را چنان که سزاوار اوست بستاید و خدایی چنان بزرگ از یادها فراموش شده. به عقیده من در این سخن حق به جانب فایدروس است. از این رو میخواهم امشب به یاری او بشتابم و به او خدمتی کنم. گذشته از آن، برای ما که در این مجلس گرد آمده ایم چه بهتر از این که در ستایش اروس سخن بگوییم. پس پیشنهاد میکنم هر یک از ما از چپ به راست خطابه شیوا در ستایش اروس بپردازد و سخن با خطابه فایدروس آغاز شود، زیرا او در صدر مجلس نشسته است و این پیشنهاد زاده اندیشه اوست. سقراط گفت: اریستیماخوس گرامی، گمان نمی کنم کسی با پیشنهاد تو مخالف باشد، زیرا نه من که بارها گفتم جز عشق هنری ندارم سخنی برخلاف آن توانم گفت و نه آگاتون و پوزانیاس و آریستوفانس که به خدایان زیبایی و شراب سر سپردند. گرچه برای ما که در پایین مجلس نشسته ایم سخنی تازه نخواهد ماند، ولی اگر آنان که نوبتشان پیش از ماست سخنانی زیبا بگویند برای همه ما کافی خواهد بود. پس فایدروس گرامی، ستایش خدای عشق را آغاز کن. دیگران نیز موافق بودند و از فایدروس خواستند که بیدرنگ سخن بگوید. آریستودموس همه ی سخنان یکایک حاضران را به خاطر نداشت و من نیز همه ی نکته هایی را که او گفت به یاد ندارم، ولی اینک آنچه به یادم مانده است به شما میگویم. آریستودموس میگفت: فایدروس خطابه خود را چنین آغاز کرد که اروس خداییست بس بزرگ و همه ی آدمیان و خدایان او را می پرستند، خصوصا برای آن که کهن‌ترین خدایان است. یکی از دلایل قدمت او این است که از پدر و مادری نزاده و شاعرانیز از پدر و مادر وی نامی نبردند. مثلا هزیاد می گوید: نخست هستی بی نظم و درهم بود، سپس زمین گسترده که گاهواره همه موجودات است و آنگاه عشق پیدا شد و پارمنیدس هم درباره آفرینش او میگوید: خدای جهان آفرین عشق را پیش از خدایان دیگر آفرید. آکوزیلانوس نیز سخن پارمنیدس را تایید میکند. بدین سان از همه می شنویم که اروس کهن‌ترین خدایان است. اما فضل اروس تنها قدمت او نیست، بلکه او برای آدمیان سرچشمه والاترین نعمت هاست. چه برای هیچ جوان نعمتی برتر از آن نیست که معشوق مردی شریف و پرهیزگار باشد، و برای مرد نیز نعمتی والاتر از معشوق پاک دامن نیست، زیرا اصول مقدسی را که راهنمای آدمی در زندگی توانند بود نخیشان می توانند به ما ببخشند و نه به یاری مال و جاه به دست می آیند، بلکه آدمی تنها در پرتو عشق با آنها آشنا می گردد. می دانید مقصودم کدام اصول است؟ شرم از کار ننگین و تلاش برای رسیدن به زیبایی. بی این دو اصل نه فردی می تواند کاری بزرگ بکند و نه جامعه‌ای. اگر عاشق دست به کاری ننگین بیالاید یا لطمه‌ای را که به شرفش وارد آمده است تحمل نماید و در مقام دفاع از حیثیت خود بر نیاید و این راز برملا گردد، برای او آگاهی مشوق از این راز بسی ناگوارتر و دردناکتر از آگاهی پدر و مادر و خیشان و دوستان خواهد بود. این قاعده درباره مشوق نیز صادق است. چه او نیز در برابر عاشق به مراتب شرمگین تر می گردد تا در برابر دیگران. اگر بتوان جامعه یا سپاهی از عاشقان و معشوقان فراهم آورد، اداره آن بسی بهتر و آسان‌تر از هر جامعه یا سپاه دیگر خواهد بود. زیرا هر کسی در درستکاری و پرهیزگاری بر دیگران پیشی خواهد جست و اگر عاشقان و معشوقان دوشا دوش یک دیگر به میدان جنگ بروند، هرچند شمار آنان کم باشد، بر همه مردم جهان پیروز می گردند. زیرا هیچ دل باخته ای در برابر دیدگان معشوق از خطر نمی گریزد و هزار بار مردن را بدین ننگ برتری می نهد و معشوق را به هنگام خطر تنها نمی گذارد، بلکه از جان می گذارد و به یاری او می شتابد. زیرا خدای عشق چنان شجاعتی به عاشق می بخشد که گویی طبیعت نیروی شکست ناپذیر در نهاد وی گذاشته است. از این گذشته تنها عاشق و معشوق آمادند برای یکدیگر دست از جان بشویند و این هنر را در دیگران نمی توان یافت و درستی این ادعا را آلکستیس دختر پلیاس بر همه آتنیان روشن ساخته است. چه شوهر او هم پدر داشت و هم مادر، ولی تنها او آماده شد که جان خود را فدای شوهرش کند و بدین سان نمایان ساخت که پدر و مادر برای فرزند خیش بیگانه‌ای بیش نیستند و تنها از جهت نام با او تعلقی دارند. و این فداکاری نه تنها آدمیان را شیفته او نمود، بلکه چنان شوری در خدایان برانگیخت که از فرط شادمانی برخلاف روش دیرینه خیش روح او را از عالم اموات آزاد کردند و به جهان زندگان باز آوردند. در حالی که چنان که می دانیم عرف اوست پسر ایاگروس را که برای دیدن زن خیش به عالم اموات رفته بود، بیان که کامیاب شود از آنجا راندند و تنها شبهی از زنش به او نمودند، زیرا می دانستن که او چنگ نوازی ترسوست و مانند آلکستیس یارای جانبازی در راه معشوق ندارد، بلکه نیرنگی به کار زده است تا زنده به عالم اموات درآید و به کیفرین نیرنگ بازی مقرر داشتن که به دست زنان کشته شود. ولی آخیلوس پسر تتیس را با احترام فراوان استقبال کردند و به جزیره نیکبختان فرستادند، زیرا او گرچه از مادر خیش شنیده بود که اگر هکتور را به خونخواهی پاتروکلوس بکشد، خود نیز به حکم تقدیر پس از او خواهد مرد و اگر از انتقام چشم بپوشد به موتن خود باز خواهد گشت و عمری دراز خواهد یافت، سر از رأی مادر برتافت و انتقام پاتروکلوس را گرفت و جان بر سر این کار گذاشت و بدین سبب همه خدایان وی را محترم داشتند، زیرا او عاشق خود را محترم می داشت. این که اشیل می گوید آخیلوس عاشق پاتروکلوس بوده افسانه‌ای بیش نیست، زیرا آخیلوس چنان که از هومر می شنویم هم زیباتر از پاتروکلوس بوده است و هم جوانتر از او. راست این است که خدایان هرچند از مشاهده فداکاری عاشقان شادمان می گردند، ولی وفاداری و از جان گذشتگی معشوق را در برابر عاشق بستی برتر از آن می دانند. زیرا خدای عشق در دل و جان عاشق جای دارد و از این رو عاشق به مراتب بیشتر از معشوق به خدایان همانند است. و بدین سبب بود که آخیلوس را محترمتر از آلکستیس داشتند و به جزیره نیکبختان روانه کردند. پس بی جهت نیست که می گویم اروس کهنسالترین و نیکوکارترین خدایان است و بهتر از همه خدایان می تواند آدمیان را در کسب قابلیت و نیکبختی چه در زندگی و چه پس از مرگ یاری کند. آریستودموس می گفت خطابه فایدروس تقریبا چنین بود. پس از او چند تن سخن گفتند و چون گفته های آنان را به یاد ندارم از آنها می گذرم و به خطابه پوزانیاس می پردازم. پوزانیاس گفت فایدروس گرامی، به عقیده من روانیست از ما بخواهند که اروس را به طور مطلق بستاییم. اگر اروس یکی بود آن خواهش به جا بود، ولی چون یکی نیست نخست باید معین کنیم که کدام اروس را باید ستود. از این رو در آغاز سخن میکوشم تا بر شما روشن سازم که کدام اروس شایان ستایش است و انگاه او را چنان که سزاوار اوست به ستایم. همه میدانیم که آفرودیت بی اروس نمیتواند بود. اگر آفرودیت یکی بود اروس بیش از یکی نمیتوانست باشد، ولی چون دو آفرودیت هست ناگزیر اروس نیز دوتاست. در اینکه دو خدای زیبایی هست تردید نیست. یکی خدایی است کهنسال که پدرش اورانوس است و مادر ندارد و ما او را آفرودیت آسمانی میخوانیم. دیگر آفرودیت جوان است، دختر زئوس و دیونه که در نزد ما آفرودیت زمینی خوانده می شود. پس ناگزیر باید اروسی را که با آفرودیت زمینی پیوند دارد خدای عشق زمینی بنامیم و آن دیگر را خدای عشق آسمانی. گرچه همه خدایان در خور ستایشند، ولی من نخست باید بکوشم تا فرقی را که میان آن دو هست باز نمایم. هیچ کاری به خودی خود نزشته است و نه زیبا. مثلا کارهایی که ما امروز در اینجا می کنیم مانند شراب خوردن و سخن گفتن و سرود خواندن به خودی خود زشت یا زیبا نیستند. زشتی و زیبایی هر کار بسته به این است که آن را چگونه بکنیم. اگر کاری را به نحو درست و زیبا انجام دهیم خود آن نیز زیبا خواهد بود و در غیر آن صورت زشت. عشق ورزیدن نیز از این قاعده بیرون نیست. از این رو هر اروسی را نمیتوان ستود، بلکه تنها اروسی زیبا و در خور ستایش است که ما را بران دارد که به طرزی زیبا دوست بداریم. اروسی که با آفرودیت زمینی پیوند دارد خود نیز فرومایه و زمینی است و در دل مردمان فرومایه خانه می گزیند. این گونه مردمان به دوست داشتن پسران قناعت نمی ورزند، بلکه به زنان نیز بر حسب هرچه پیش آید خوش آید دل می بندند و با تن معشوق مهر می ورزند نه با روحش، و به ظاهر می پردازند نه به معنی. و از این رو دلبری را که روحی از تربیت بی بهره دارد بر دیگران برتری می نهند و یگان مقصودشان تسکین شهوت است و اعتنایی هم ندارند به اینکه ارضای شهوت به صورتی زیبا انجام پذیرد. اروس زمینی چنان که گفتم با آفرودیتی پیوند دارد که از یک سو جوانتر از آفرودیت دیگر است و سوی دیگر از آمیزش مرد و زن زاده است.